هزار تا گیاه.
عجب.
آره بعد اقتصادش معنی پیدا میکرد، چون من قبلا هم کار کرده بودم، دنبال این بودم که از این رشته پول در بیارم.
یعنی دنبال خلق درآمده بودی از رشته‌ای که داشتی میخوندی؟
آره جدی، به صورت جدی، علاقه بسیار زیاد به رشته، اما پولی توش متصور نبود. من یه روز یادمه از آقای خدای شده خیر بده هر جاست آقای دکتر فرساد و خدا خیر بده، اش پرسیدم که فلانی مگه میشه یکی زیست شناسی بخونه منتظر پول بمونه؟ گفت که حالا ایشالله شما میرید در میارید.
الان امیدوارم دکتر فرزاد هر جا هستش بشنمه.
آره امیدوارم حالش خوب باشه. از اساتید خیلی خوبه، اتفاقاً سنوری هم تدریس میکردم.
عجب. حالا میدونی قصه یه خورده با ضرب آهنگ بیشتر با تون تجربه بریم. آره. تبدیل کردن علم به آن چیزی که در حقیقت مدل خلق درآمدی بشود یکی از سخت‌ترین کارهاست، مثلا توی علمای محض مثل زیست شناسی. یه سوالی که داشتم ازت این بود که اون وقت اون جماعت 44 نفره ناامید، خب 44 منهای یک ناامیدی که وجود داشتن، این اتفاق تأثیری گذاشت روشون؟ چیزی دیدی تو که بخوای گزارش بکنی برامون از اون جماعت؟
همون بچه‌ها اومدن دیگه، تیم‌ها رو تشکیل دادیم دیگه. اونا هم خیلی خوب تونستن در اون کار کنن، بعدن هم همشون جزء افراد موفق بودن اکثرشون.
چه جالب.
بعضیشون هیئت علمی شدن، بعضیشون تو کسب و کارهای دیگه رفتن، بعضیاشون دیگه خانم بودن خانه‌دار شدن، بعضیاش هر کدوم به نحوی. ولی به نظرم ما ورودی موفقی بودیم.
آها. همین.
خیلی پرتلاش بودیم واقعا، یعنی ما شبانه روزمون تو این تشکلهای دانشجویی میگذشت. شبانه روزمون، حالا باور شاید نکنید من اینو چند جا گفتم،
قطعا باور میکنم،
داریم میکروبیولوژی جاوید، خب تقریبا 2000 صفحه است.
خب
من 20 بار اینو خوندم.
آه.
شما باور سخت باشه 20 بار خوندن 2000 صفحه درسی که شما 3 بار فقط ازش دارید، نه به خاطر درس بودنش، از بس که علاقه داشتم به این رشته.
و این کارآمد بود برات هر بار خوندن این مسئله؟
خیلی زیاد. مثلا شما نگاه کنید مغز باز میشه وقتی دانش میاد توش. مغز باز میشه انگار شاخه میزنه، شاخهای جدید برود باز میشه، در واقع دریچه های جدیدی میاد جلو، و این خیلی بعدها کمک کرد به من.
بسیار خوب. و بعد در رشته دکتری هم که آمدی در تهران؟
آره ما حالا عرض کنم، این کارشناسی سال سوم چهارم که بودم، پایان نامه‌ای که برداشتم در رابطه با جلبک‌ها بود، در رابطه با سیانوباکتری‌ها بود. چطوری این رو برداشتیم؟ نگاه کردیم دیدیم مثلا یه سازمان فضایی فلان کشور داره از این جلبک‌ها استفاده میکنه توی مثلا اینی که در جاهای خیلی کوچیک بدون مقدار زیادی ماده غذایی تولید بکنه و مثلا فضانورداشو تغذیه کنه.
آره بابا، جهت اطلاع مردم هم باید بگیم که جلبک یکی از غنی‌ترین فرآورده‌هایی است که میتونه میزان بسیار بالایی از فیبر و بعد حتی پروتئین به آدم‌ها بده. مثلا تو فضا، دوستان دارن فعالیت انجام میدن. خب
جلبک عظیمه دیگه، چون آره. جلبک کشاورزیه که به خاک نیاز نداره.
بله.
کشاورزیه که به آب نیاز نداره. یعنی شما بگو کشاورزی بدون خاک و آب اصلا مفهوم پیدا میکنه؟
چه کشاورزی اصلا؟
اصلا چه کشاورزی؟ آفرین. ولی با جلبک شدنیه. جلبک کشاورزی میشه باش کرد که آب و خاک نیاز نداره، به میزان 10 تا 400 برابر فرآورده های کشاورزی محصول بهمون بده.
ادای کشاورزی ها رو در میاره، میدونی؟
آفرین. نگاه مثال بزنم خدمتون که اصلا اینجوری بود دیگه. بعد دیگه جلبک ها رو آشنا شدیم، بعد کارشناسی ارشد بوشهر قبول شدیم، اونجا رفتم در واقع دیدم آقا زیرساخت نداره کشور توی حوزه جلبک. شروع کردم بانک ذخایر ایجاد کردم، یعنی از ما در واقع جلبک هایی که تو کشور استفاده میشد.
کار سختیه این آرش، گونه های جلبک رو جمع آوری کردن.
آره شروع کردم اینا رو، اینا رو ریزن دیگه، میکروسکوپی. آره. دیده نمیشن، باید خالص سازی بشن. مثلا ما ذخایر باکتری تو کشور داشتیم، بانک ذخایر باکتری برای گیاهان و بذرها داشتیم، اما برای جلبک نداشتیم، در حالی که جلبک ذخایرش اونقدر مهمه که آینده کشور رو میتونه رقم بزنه، چون ما منابع آبیمون محدوده.
بله.
زمینای کشاورزیمون هم به سمت شور شدن داره میره. یعنی این میتونه یه راه بزرگی باشه که باشه. اون موقع، در این موقع کارشناس ارشد شروع شد همراه اساتید دانشگاه بوشهر ما میشناسیم اسناد بالا دستی کشورهای دیگر رو میخوندیم.
راجع به این قصه،
راجع به این، راجع به کشورهای دیگه کجا رفتن، چی کار کردن. این کم کم شد در واقع جرقه اولین بانک ذخایر جلبک کشور
و یک بانک ذخایر استراتژیک حساب میشه،
استراتژیک حساب میشه که حالا بعد توی مثلا پارک فناوری بوشهر اول بود، بعد دیگه ما رفتیم به سمت زدن شرکت خصوصی تو این قضیه.
و اینجا چند نفر همراه داشتی و تیمت کیا بودن، چی جوری بود؟
والا تیمی نداشتیم، ما ارتش تک نفره بودیم دیگه، حد اکثر من و خانم هم بودیم با هم.
آها آها، ولی حالا قصه اینه، الان دقیقا کسب و کار تو چه کار میکنه آرش؟
نکنی کسب و کار ما الان بزرگترین بانک ذخایر جلبک کشوریم.
خب
بانک خصوصی.
بله.
در واقع یکی از بزرگترین فارم‌های تولید اسپیرولینای کشور رو داریم. در کنارش گیاهان گوشخوار تولید میکنیم که اینا کارخونه های تولید های مختلف هم که حالا یه بحثی مفصل های خاصی توضیح میدم. تولید پنجه جنتیکه
به نظرم امروز... میترسم از دست بره بحث و مخولش میکنم به یه زمان که انشالله حضوری ببینم.
خب؟ انشالله با امید خود
به زودی البته.
امروز که خدمتون هستم داریم توسعه کار رو انجام میدیم.
بله.
به مقدار یک هکتار الان کارخونه تو منطقه ویژه اقتصادی داریم، 15 تا ارشد دکترا دارن تو اون کارخونه کار میکنن.
بله.
صادرات به خیلی از کشورهای دنیا داشتیم. خدمتتون عرض کنم و داریم پیش میریم.
و الان مستقیم چند نفر با تو کار میکنن؟
داریم میجنگیم پیش میریم. میدونی چی میگم؟ یعنی ما یاد گرفتیم که هر روز شکست بخوریم.
قشنگ بودین آرش.
اگه یه کار آفرین میخواد موفق بشه باید یاد بگیره. یاد بگیره که هر روز شکست بخوره تا موفق بشه. یعنی واقعا این شکلی، یعنی ما هیچ روزی نیست که به این فکر نکنیم که امروز مشکل نداریم، شکست نمیخوریم، مسئله نداریم. ولی خب میریم توی دل شکست دیگه، نمیترسیم از این قضیه.
الان چند نفر با تو مستقیم کار میکنن دکتر عرش عزیزم؟
15 نفر
جان؟
15 نفر، 15 نفر کارشناسی ارشد و دکترا.
خیلی عالی، خیلی عالی. و الان در لبه تولید علم هم هستی، یعنی مقالاتتون هم تولید میشه؟
بله 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 بله.
بسیار.
ما تولید بعضی از تولیداتمون، تا نمیدونم اینجا جاشو بگم یا نگم.
خوب.
امروز مثلا شاید ما یکی از فراورده‌هایی که تولید میکردیم 2.5 سال پیش ما شروع کردیم به کارهای این و اینها، هفته پیش و 10 روز پیش تو آمریکا تولید شد تازه.
عجب.
به خدا همیشه من میگم و در اطرافیان روحیه منو میشناسن، میخواید این کشور سربلند بشه، میخواید وضعیت اقتصادیش درست بشه، میخواید مسئولین بهتر کار بکنن، تلاش کنین.
عجب عجب، حرف خوبی بود.
تلاش داریم تو این کشور، موضوع کار کردن داریم تو این کشور.
یه حرف خوبی بود.
به خدا شما الان از کارشناستون بپرسید، از محل تورم ارتزاق نکنید. خب ببینید واقعا دارید کار میکنید یا نه.
تمام شد و رفت.
میگم ماشین ثبت نام نکن گرون بفروش، فلان سکه نخرس گرون بفروش. مثال عرض میکنم و حالا بنده
خیلی خوب داری میارش.
میگم از محل تورم ارتزاق نکن، ببین آیا واقعا داری کار میکنی.
پسر این خیلی حرف خوبیه.
آره ببین آقا، مثلا زمینت گرون نمیشد الان کجا بودی؟ ماشینت گرون نمیشد الان کجا بودی؟ از محل تورم ارتزاق نکن، بعد میفهمی که تو کشور ما معضل کار داریم، ما معضل کار کردن داریم تو این کشور، کار نمیکنیم.
ببین میگه که الان خواهیم که تابچی میدونی چی میگن، میگن الان کجای هر جا هستی خودتو برسون بیا تو برنامه. الان با توجه به انرژی که الان داری جات اینجاست داداش. من جدی لذت بردم از صحبت با تو آرش.
بچه های شرکت همیشه توصیه هم همینه، میگن بچه ها کار کنید، قوی بشید، کشور آدم قوی میخواد.
گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. امیدوارم که با همین انرژی که از تو سراغ کردم و هم نسلای خودت و کسایی که در لبه علم آگاهی مملکت ایستادن، شاید جای گفتنش الان مثل دکتر پیام لاهی که میشناسمش، مثل تویی که از قبل از این من تو رادیو سلامت توفیق داشتم یه لمحه ای تو رو دیده بودم. ببین به نظرم با وجود شماها آینده روشن، من نمیگم آینده روشنه، من میگم شما آینده روشن میکنید، شماها مشعل ایرانی و نور چشم ایرانی، حتما اینطور خواهد
بود.
به ما یه قول بده که انشالله توی برنامه داشته باشیم، یه وقت
باش
و مفصل گپ بزنیم با هم. از بوده با برکتت خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که همچنان این سفره علمی که پهن کردی و دوستان من دانشجوهای دکترا، دانشجوهای ارشد و آقایون دکتر و خانمهای دکتری که هستن در برنامه، در برنامه که تو برای توسعه کسب و کار چیدی، همیشه موفق باشند و این سفره تا ابد پهن باشه و دست تو هم به این ماجرا گرم باشه. خیلی ممنونم ازت آرش.
سلامت باشی. خیلی ممنونم که دعوتم کردی.
سلامت باشی.
مفتخرم کردی به حضور در برنامه.
سلامت باشید. ما افتخار کردیم به بودن همچون شمایی. امیدوارم که یه رفیقی داشتم.
آخر تموم کنم.
بگو عزیزم.
آره. هر جا که در واقع دارید کار میکنید به خدا توکل کنید. خدا راه باز میکنه. این از منی که تا صفر زیر خط فقر رفتم بپرسیدا.
عزیزم.
خیلی
ممنونم.
خیلی ممنونم بهش. خدا وقتی راه باز کرد هیچ چیزی نمیتونه جلوتونو بگیره.
خیلی از لطفت ممنونم و جمله خیلی عالی. ما این جمله رو از یاد همیشه خواهیم بود. اگر واقعا بخواد مملکت رشد بکنه و اگر میخواد مسئولین درست کار کنن، شما تلاش کنید. ازت ممنونم آرش و تو رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارش.
خدا.
در خدمت آقا عظیم. بعد به دکتر دکتر لاه میگه من از یاد مهندس صدا کنید، من همون رشته خودم مهندسی، از مهندسی صدا میکنید این ورش نگه چشم. آقای مهندس داریم با آقای مهندس لاه گفتگو میکنیم در خصوص هوش مصنوعی و البته دستور عمل نویسی در هوش مصنوعی و کاربردش تو کسب و کار. در بخش اول چنان که شنیدین راجع به کلیات موضوع گفتگو کردیم و راجع به دام ها و تله های این قصه با هم حرف زدیم و نقش هوش مصنوعی رو به عنوان دستیار و کمک خلبان فعال یک مدیر کسب و کار تثبیت کردیم. عرض کرده بودم که در بخش دوم که با هم گفتگو میکنیم راجع به این حرف میزنیم که آقا دستور عمل نویسی در هوش مصنوعی جناب آقای مهندس لاهی کجا قراره برای ما پول سازی کنه و سود به دنبال داشته باشه؟ منظورم چیه؟ مهندس لاهی خب خیلی تلاش کرده، هم آموزش داده هم آموزش دیده، به صورت بین‌المللی الان داره به دوستان و فارسی زبانمون در اطراف و اکناف ما گفتگو میکنه باهاشون، لااقل این رسالت پخش کردن دانش رو انجام میده. ولی پیام بالاخره همه این داستان ها و همه این بکارگیری ها و ابزارسازی ها برای اینی که این من دستور عمل نویسی با ای آی و چه و چه و چه، برای اینه که من به بیشینه درآمد برسم. دیگه تعارف که با هم نداریم. من بالاخره قراره کسب و کارم ماشین خلق پول باشه نه خلق ثروت. منظورم از خلق پول یعنی پول مولد، داریم راجع به این صحبت میکنیم. بنابراین اگر قراره یه جنراتیو یا هوش مولد، هوش مصنوعی مولد داشته باشم، به دنبال خلق پول مولد هم هستم. کدوم حوزه ها به من نشون میده این قضیه رو؟ یه خورده باید این مسئله رو انگار پاشو بذاریم رو زمین تا مخاطب عمده من و عام من هم متوجه بشه. بفهم لطفا
بحث. حالا شما میگیم بهش درخواست نویسی، دستور عمل نویسی، یا با اصطلاح علمیش بگیم پرامپت نویسی، مهندسی پرامپت، توی سه حوزه اصلی برای بیزنس میتونه کمک کنه و پول ساز.
منظورش از بیزنس کسب و کار. خب
کسب و کار بله. یکی بحث خود مدیر کسب و کاره. ببین شما توی یه کسب و کار نفر اصلی که عمل کرده کسب و کار رو رقم میزنه مدیر کسب و کاره.
راستن آره موافقم باهات.
بحث اساسی اینه که توسعه فردی و مدیریت خودش یکی از عامل هاست که میتونه کمکش بهش بکنه. دو
بذار ببینم درست دارم میفهمم پیام. یعنی تو الان داری راجع به پرامپت نویسی گفتگو میکنی، راجع به دستور نویسی یا درخواست دادن صحبت میکنی و داری از توسعه فردی مدیر کسب و کار حرف میزنی. و میشه خواهش کنم ارتباطش رو برامون بازی کنیم؟
مثال بزنم.
مثلا
ببین یکی از عاملایی که یه مدیر کسب و کار داره اینه که مثلا برنامه ریزی هفتهشو میخواد انجام بده.
خب
اگر مثلا به ابزاری مثل حالا نمیدونم اسمشو ببرم یا نه، اسم گوگل کلندر که خیلی از آره خیلی از افراد استفاده نمیکنه، مدیرای ایرانی خیلی کم دیدن استفاده.
خب
این ابزار گوگل کلندرش رو روی حالا اون جیمیلی که داره فعال کرده و اون جیمیل به یه ابزاری مثل جمنای وصل شده باشه،
یعنی سه تا ارتباط پیاپی داره، یعنی تقویم داره خودش درست کرده، حالا میتونه گوگل کلندر داریم مثال میزنیم، تقویم گوگل رو فعال کرده متصل طبعا با به پست الکترونیکیش در بستر گوگل متصله و از اون طرف هم به هوش مصنوعی گوگل متصلش کرده جیمینای. خب
حالا میاد برنامه‌های هفته‌اش رو میتونه اونجا توی گوگل کلندر بنویسه یا به تیم خودش یا مثلا منشی خودش مسئول دفتر خودش هم اینو بسپره یا دسترسی بده که این برنامه‌ها رو اونجا سِت بکنه.
طبعاً یه پست الکترونیکی بهش میگن آفیشیال رسمی داره که میتونه در اختیار دستیارش باشه که دستیار بتونه انجام بده. خب
و میاد از ابزار هوش مصنوعی مولد میگه که به همین جمینای آقا برنامه‌های امروز هم چیه؟ اولویت بندیشو انجام بده. توی روزهای آینده چه روزهای خالی دارم و اونجا میتونم این کارو انجام بدم. یعنی
این ساده ترین مدخلشه برای
بله حالا
حداقل مدیریت زمان.
یه مورد دیگه توی بحث مکاتباتشه. خب الزاما یه مدیر کسب و کار با نیروهاش ارتباط داره، با نیرو سازمان‌های بالا سرش ارتباط داره و
مکاتبات‌های کلیدیش ارتباط داره.
مکاتبات داره، حالا مسائل مثلا شما سوال سادهش بزنم، یه سخنرانی داره میخواد بره به با تیم خودش صحبت کنه که اونجا تو بحث مدیریت تیم این کمکش میکنه، این استفاده از ابزاره، میخواد بره از یک نفر تو تیمش تقدیر بکنه، یه نفر ارتقا گرفته میخواد بره تقدیر کنه، میتونه از ابزار AI بخواد که من فلانی میخوام تقدیر کنم، یه نامه میخوام بنویسم، توی سه فرمت به من بگو، رسمی باشه، دوستانه باشه، یا مثلا یه ذره خودمونی تر باشه. اینجاها میتونه اون متن رو جذاب تر بکنه، سخنرانیش رو حتی بهتر بکنه، چون که از مسئله که مدیر کسب و کار داره با سخنرانیش سخنرانی تجاری باشه برای نیروهاش و نیاز داره که ابزار AI توی سخنرانیش کمک کنه. خیلی از آدما هستن خیلی مطالعهشون کمه و این ابزار میتونه اونجا کمک کنه که بهتر بتونه.
معنی مفهومش این نیست که مطالعات رو کم نگه داره رفیق، خب مطالعات رو شما افزایش بده اما از ابزار هم استفاده کن. خوب بعدش ادامه بدیم.
بحث مدیریت تیم.
آها،
یکی از مهمترین مسائل مدیر کسب و کار تیمشه دیگه. حالا تیمو چه جوری میتونه انجام بده؟ آقا اصلا هدف گذاری تیم رو میتونه یک بخشیش رو با ابزار AI انجام
بده. بیا خیلی خیلی محتاط گفتی اینو مهندس. آره. میشه خواهش کنم این رو یه خورده واضح‌تر بگی لطفا؟ این که مثلا من چه بخشی از هدف گذاری تیم رو میتونم به AI واگذار بکنم، مثلا به جنای بگم چیکار کن.
ببین یه مورد مهم وجود داشتم خواستم واردش نشم ولی مجبورم بگم. ما توی بیزینس سه
سطح کسب و کار،
خب توی کسب و کار سه سطح باید حواسمون باشه از ابزار AI استفاده کنیم: سطح قرمز، سطح زرد و سطح سبز.
خب
توی سطح قرمز شما حق نداری داده های محرمانه کسب و کارتو، داده های مالی تو، داده های استراتژی های مهم تو، اینا رو در اختیار ابزار AI قرار بدی، چون این ابزار هیچ تعهدی نداره، بحث میشه گفت محرمانگی رو نداره،
عنوان دانش عمومی از اونها میتونه استفاده کنه.
خب سطح دوم حالا ایمیل های عمومی رو میتونه با این ابزار بشه. سطح سوم خب اطلاعات عمومی که توی وبسایت اون آدم هست، تو اون کسب و کار هست، توی سوشال مدیا و رسانه‌های اجتماعیش هست. خب میتونی کارو انجام بده. وقتی وارد بحث اهداف تیم میشه، خب بخشش برمیگرده به استراتژی ها و ممکنه وقتی بخواد این بخش رو اشتراک بذاره خوب، نتونه هدف های کلیش رو بهش بگه، مجبوره که خیلی هدف های معمولی تر رو براش باز بکنه، چون میگه ساعت قرمز ممکنه وارد بشه.
یعنی ممکنه من راهبرد های تیمم رو اینجا از دست بدم یا در معرض قرار بدم حداقل.
آره حداقل، چون این ابزارها خب ابزارهایی هستن که احتمال این که آقا تسلسی پیدا کنن بعضی از افراد بهش وجود داره،
مخصوصا حالا مثلا بیا نگاه بکنیم به این ماجرا که من مدیر میانی یا مدیر عملیاتی یک سازمان دولتی هستم و یک تیم عملیاتی در اختیار من هست، تمامی اطلاعاتی که دارم راجع به پدافند غیر عامل صحبت میکنم و رسما پدافند سایبری، در حقیقت تمامی اطلاعات عملیات من به عنوان یک سازمان دولتی ولو کوچیک ولو سازمانی که به نظر من غیر مهم میاد جزء همون طبقه بندی قرمز محسوب میشه.
ولی مسئله مهمتر اینه که متأسفانه در سازمان ایرانی من به نظرم امنیت شبکه، امنیت سایبری خیلی اینجوری دیده نشده که آقا الان این ابزار هست، من تو چه ساعتی باید داده های افراد بهش دسترسی داشته باشم.
فکر میکنم کم بود آموزش مهندس، یعنی من شاید باید اولین قدم این باشه که من بیاموزم به عنوان یک مدیر، یک کارشناس مسئول، به عنوان کسی که
مالش متولی آره. درستی برای سازمان هوش مصنوعی مون در کشورمون نداریم.
من
مورد سوم
یه سوال مهمه
تو بحث مدیریت کسب و کاره که خب تو خیلی از بخشا میتونه به مدیر کسب و کار کمک میکنه، تو بحث استراتژی ها، بحث بازاریابی، بحث منابع انسانی، حتی تو بعضی از موارد فروش اینها میتونه خیلی کمک بکنه.
اتفاقا سوال همین بود، بیا منحصر کنیم یک مدیر رو برای اینکه فقط تو سه حوزه توصیه بگیره از مهندس. اون سه حوزه اولویت داره استفاده از هوش مصنوعی به نظر مهندس لاهی عزیز کدوم حوزه هاست؟ مثلا چه میدونم، آیا بازاریابیه، آیا منابع انسانیه؟
نه، همه بخشا میتونه توی حالا شاخه های مختلفی کسب و کار نگاه کنیم. مثلا من مثال منابع انسانیشو بزنم، ابزار هوش مصنوعی مولد توی جذب و استخدام نیروی انسانی میتونه کمک بکنه. چجوری؟ مسئله مهمی نگه، ما یه سری پرسش نامه های یکسان داریم، وقتی افراد میخوان استخدام بشن بهشون میدیم اونا رو پر بکنن.
بله.
شما میتونید متناسب با هر شهر شغلی یک فرم استخدام مجزا طراحی کنید و فرم سوالات مجزا طراحی بشه. حالا مثلا شما میخوای کارشناس انتخاب بکنی یا یه مدیر انتخاب بکنی، این مسئله مهم داره. دومی مورد، توی جلسه مصاحبه حالا میشه صدا رو با احترام طرفین ضبط کرد.
آره خب.
و میتونیم به ابزاری به اسم نوتبوک ال ام
که فوق العاده است،
نوتبوک ال ام، وایس جلسه رو میدید، به صورت متن کل اسکریپت رو بهتون میده، اون متن رو بهتون میده و میتونید این ابزار بدین به ابزار هوش مصنوعی مثلا چت جی پی تی یا جمینای، بهش بگین آقا چون شما نکنید ما انسان اینجا مشکل مسئله داریم، نمیتونیم توی تمام اون جلسه تمرکز لازم رو روی صحبت و این آدمه داشته باشیم، و میتونیم بیم اون آدمه رو از نظر بحثای شخصیتی، از نظر تخصصی اینها بررسی کنیم و بهش بگیم آقا یه پرامپتی بهش بدیم که آقا این آدمه رو بررسی کن، آیا با توجه به اون شرح شغلی که من نوشته بودم و این صحبتی که این آدمه داره میزنه از نظر شخصیت شناسی آدم مناسب این پوزیشن هست، آیا حرفایی که داره میزنه تناقضی با هم دارن یا نه.
حالا سوال میکنم ازت، و بعد باید به این چند درصد اتکا کنه مهندس؟
چالش اساسی همون بخش دیگه. این یک ببین مهمترین میخوام گفتم یه جایی گفتم کمک خلبان. ببین توی هواپیما هیچ وقت کمک خلبان در حوادث مقصر شناخته نمیشه
چون من اینجا یا مسئول اصلی
خلبانه. هوش مصنوعی کمک خلبان شماست،
یعنی شما میتونی دید بگیری از این ماجرا،
کمکت میکنه ولی مسئولیتش باز با خودته.
بسیار خوب، همین مثال رو در بخشای دیگه چه میدونم راجع بازار یا
یکی از مشکلات بزرگی که شما منابع انسانیه ها
به نظرم آره به نظرم الان مبتلا به اعظم ما همین قصه است دیگه. بسیار خوب، بدون اینکه خلاقیت از دست بره چطوری از هوش مصنوعی استفاده بکنم؟
من یه توضیح کوتاه بدم بعد بریم. ما چیزی به اسم خلاقیت از هوش مصنوعی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. چرا؟ چون این ابزارها جنریشن یا تولید میکنند، کرییشن یا خلق کردن رو انسان انجام میده. یعنی من میتوانم از این ابزار بخوام چیزی رو خلق بکنه که تا الان نبوده. خلاقیت باز به انسان برمیگرده.
یعنی من این پرامپت رو من صادر میکنم، دستور رو من خواهم
مثلا داد. من میخوام چیزی رو تولید کنم، تصویری رو تولید کنم، صدایی رو تولید بکنم، عکس ویدیو تولید بکنم تا الان وجود نداشته. این جنریشن رو انجام میده برای شما،
ولی ایده مال منه،
ایده مال شماست، خلاقیت مال شماست.
خب حالا چطوری خطای انسانی رو کم بکنم تو این قصه؟ دیده شده بعضن که شما دستور یه تصویری رو دادید، نهایتاً کرم بروکلی براتون مثلا جنریت کرده آخرش، و هر چقدر هم بهش میگی اینجاشو اصلاح کن، مثلا یه دونه هویج بالای کلم بروکلی میذاره. این اتفاقی که به رأی العین دیده شده مهندس این. بله. توی این بخش اگه بخوام یه پیشاگاهی خدمت شنونده های محترم بدم که قرار راجع به این مسئله چه گفتگوی با هم انجام بدیم، خب طبعا بار مسئولیت در حوزه هوش مصنوعی بسیار بسیار بار مسئولیت بزرگیه. البته این رو به نحوی اشاره فرمودین، مخصوصا در بحث امنیت داده ها، منتها این بخش رو ما در شورای سردبیری اینطور بهش نگاه کردیم که مسئولیت هامون، تعهد هامون، ترس هامون رو راجع به ای آی با مهندس لاهه در میون بگذاریم، و اولین سوال برای من اینه، درسته که شما تصریح میکنی مهندس که قرار دستیار باشه و قرار کمک خلبان باشه و چه و چه و چه و چه، اما شما در بخش نخست گفتگومون هم این اشاره رو داشتی که مدیرها دچار خطای شناختی میشن و تعمیم میدن، میگن AI در عرض انسانی تونسته توی مثلا دکتره فلان بهمان چیکار کرد مثلا. حالا خب آیا الان واقعا به صورت جدی این قضیه مطرحه که یک دستیار هوش مصنوعی بتواند یک صندلی رو از کارشناسی یا کارمند یا مدیری بگیره، یعنی به عنوان یک رقیب جدی در حد فاصله شغلی محسوب میشه یا نه؟
یه اتفاقی که افتاده توی حد 3 سال گذشته، یه ذره میشه گفت پروپاگاندای این موضوع توسط شرکت‌های مولد، هوش مصنوعی مولد، مثلا شرکت اوپن ای آی و گوگل، یه ذره میشه گفت به قول دوستان پیازداغش رو زیاد کردن.
آها خب یعنی خودشون به این آتشه دمیدن که آقا چنین و چنان. آره مثلا اینقدر با خفنی.
آره مثلا چون آقای سمانتون مثلا مدیر اوپن ای آی، مدیر عامل اوپن ای آی، خیلی اصرار داره که آقا ما وارد عصر ای جی آی شدیم، مثلا هوش مصنوعی مولد عمومی و ما واردش شدیم، و در حالی که هنوز ما در حد همون نرو ای آی هوش مصنوعی خیلی ساده داریم استفاده میکنیم ازش. در حدی بوده که شرکت سیلز فورس، یه شرکتی که در حوزه CRM در دنیا کار میکنه، مدیریت ارتباط با مشتریان، حدود 4000 نیروش رو اخراج کرده بوده
بی خیال.
بعد اومدن بعد از یک سال متوجه شدن که تو خیلی از موارد نمیتونه AI پاسخگو باشه.
چه عجله بوده 4000 تا یه خودشته؟
آره چون گفته آقا این ابزارا میتونن جایگزین بشن. بعد متوجه شدن آقا نیروی انسانی خیلی جاهایی که میتونه ارتباط انسانی با انسان داشته باشه رو نمیتونه هوش مصنوعی انجام بده. یه سری مواردی که تا الان اصلا اتفاق نیفتاده، هوش مصنوعی نمیتونه براش پاسخی داشته باشه.
طبعا چون فقر داده داره دیگه اونجا.
آره. بر همین اینا دوباره مجبورن که آقا باید بریم سراغ همون نیروها، دوباره نیروها رو بیاریم توی این فضا.
با سلام و صلوات برای شما.
من یه موضوع بگم، ما حتما. در تاریخچه هوش مصنوعی دو بار زمستان سختی براش داشتیم که این هم به خاطر همین مسئله بوده که اعتماد بسیار بالایی که اتفاق افتاده بود باعث شد که شرکت‌های بزرگ، حتی مثلا دولت‌ها اومدن سرمایه‌گذاری کردن در این حوزه، ولی بعد دیدن که اون نتیجه حاصل نشد، اون چیزی که باید اتفاق می‌افتاد. حالا اون دوره محدودیت داده داشتیم، محدودیت پردازش داده داشتیم، الان این محدودیت نداریم. ولی مهم‌ترین موضوع الان اینه که سرورهایی که داره اینها رو این پاسخگویی انجام میده، حجم بسیار بالایی داره انرژی مصرف میکنه.
آه.
و الان یه چالشی که وجود داره اینه که گسترشه و این بزرگ شدن این ابزارها تا کجا میتونه اتفاق بیفته.
ما چقدر میتونیم انرژی در اختیار این سرورها بگذاریم؟ یک
مثال فیلم ماتریکس رو اگر یادتون باشه. آره، آره. اونجا انسان ها شده بودن باتری های تولید کننده این سیستم.
یادمش اونه. و بعد قطعا تو پرسنال اینترست رو دیدی، به نظر من کامل ترین فیلم در خصوص هوش مصنوعی پرسنال اینترسته. حالا محتواش قطعا همش مورد تایید من نیست، اما شالوده بحثش اینه که از یک جای به بعد او از تو ارتزاق خواهد کرد، نه تو از او. این جدیه مهندس یا نه؟ برای تویی که میدونم خیلی دقیقی تو این مسئله و بعد تا عمقش رو حتما جستجو کردی.
یه چالش بزرگی الان وجود داره اینه که پیش بینی میشه الان از سال 2021 یک نموداری اومده میزان تولید محتوایی که هوش مصنوعی انجام داده رو با هوش محتوایی که با انسان تولید شده مقایسه کرده. هر سال روند تولید محتوای انسانی کمتر شده و پیش بینی میشه در سال 2026 که الان هستیم این روند تولید محتوا توسط هوش مصنوعی از انسان پیشی بگیره. بله یه چالش بزرگ وجود داره. این ابزار و این سیستم داره از داده هایی که وجود داره خودش
داده ها تمام میشه دیگه.
آره داده هاشو تمام میکنه و یه چالشی که به وجود میاد اینه که اون بحث های ازدواج فامیلی رقم میخوره که یه سری مسائل و بیماری های به نسل بعد منتقل میشه.
درسته. بله
این کمبود داده الان خیلی از سایت مطرح دنیا یه سدی گذاشتن برای ابزارهای هوش مصنوعی، مثلا ابزارهایی که مثلا تولید پادکست دارن انجام میدن، پادکست رو ما میشنویم اجازه ندارین شما، یعنی لینکش رو اگر بدین به ابزار هوش مصنوعی نمیتونین ازش خروجی بگیرید. یه سری سایت های خارجی اجازه نمیدن، یعنی نمیتونین لینک رو بدین به ابزار هوش مصنوعی، میگن این مقاله رو برام ترجمه کن. چرا؟ نمیخوان همه داده هاشون تبدیل بشه به ابزار AI، بعدن دیگه نمیتونن خودشون منبع اصلی خبر یا اطلاع رسانی در دنیا بشن.
خب در حقیقت چیزی که گمان میکردیم فرصته رفته رفته به تهدید تبدیل میشه. و البته من فکر میکنم طبعا راه حلی یا چیز اتفاقی که نگرانم کرد این بود که با توجه
هنوز اون سوال شما پاسخ ندادم که
عرض میکنم، چون فکر میکنم به همون خواهیم رسید. اینطوری ما تقریبا تولید دانش بشری رو به افول میبینیم که
همین الان اتفاقش افتاده. یعنی آها. توی بررسی مقالات علمی دیدن یه سری کلماتی داره تولید میشه تو مقالات که اصلا انسان هیچ وقت استفاده نمی کرده و این رد پای هوش مصنوعی تو این فضا هست. اما چون تو بخش قبلی پرسیدین چجوری کمک داره میکنه ابزار به سیز فناوری، خب خیلی از جاها اومدن کل